در هفته دولت هستیم. امروز هم میخواییم گفتگوی داشته باشیم در رابطه با یکی از مسائلی که ارتباطی با هفته دولت داره، وزارت دادگستری که نقش کلیدی در اجرای عدالت، تنظیم روابط بین قوای قضایی و قوه مجری هست. همونطور که مستحضر هستید، وزارت دادگستری در دولت مستقر هست و توسط نمایندگان مجلس وزیر دادگستری تعیین میشه. در این برنامه می‌خوایم بررسی کنیم که تا چه حد به وظایفی که وزیر دادگستری در قانون اساسی براش پیش‌بینی شده تونسته در امسال و در سال گذشته اون فعالیت‌ها را به منصه ظهور برسونه. آیا بسترهای لازم برای تحقق اجرای عدالت تا کنون انجام شده یا خیر، و آیا نقش کلیدی که وزیر دادگستری در تأمین رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه تونسته تنظیم بکنه یا خیر. و اما فرضیه‌های برنامه. یکی از نهادهایی که نقش پیشران در اهداف قوه قضاییه را ایفا میکنه وزارت دادگستری است. نهاد دادگستری به عنوان یک نهاد پیشران میتواند با سازماندهی و ساختمند شدن شرح وظایف هم در اجرای کاهش ورودی پرونده ها و در اجرای عدالت مؤثر باشد. و اما آیا این چنین است؟ در پیگیری‌های قضایی دادگستری در عرصه بین‌الملل، وزارت دادگستری نقش مهمی در روابط دیپلماتیک ایفا می‌کند. دیپلماسی قضایی، این گزاره تا چه میزان در این نهاد ستادی و سیاست‌گذار اهمیت دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر محضر شما شنونده عزیز. ما داریم از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها برنامه گفتگو اجتماعی رو برای شما در حال اجرا هستیم. با افتخار خدمت شما شنونده عزیز هستیم. بنده ابراهیم کیانی به همراه همکاران عزیزم در استودیو میخواییم در این برنامه پیرامون وزارت دادگستری و عملکردشون در سال جاری با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. در استودیو آقای دکتر آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری و صنعتی ادبی وزارت دادگستری حضور دارن که چنین میاندیشن: توسعه دیپلماسی حقوقی در جوامع بین المللی توسط وزارت دادگستری بسیار حائز اهمیت است. و همچنین آقای قرشی، کارشناس حقوق وزارت دادگستری حضور دارند. به صورت تلفنی هم در ادامه با یکی از مسئولین وزارت دادگستری در خصوص مبارزه با فساد گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر آزمندیان، عرض سلام و وقت بخیر محضر حضرت عالی، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه خانم ها آقایان شنوندگان محترم رادیوی گفتگو و بسیار خوشحال و خرسندم که خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب آقای قرشی، کارشناس حقوقی وزارت دادگستری، برنامه خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
ممنونم. آقای دکتر آزمندیان، با توجه به اینکه وزارت دادگستری در قانون اساسی هم پیشبینی شده و وزیر دادگستری نقشی داره در رابطه با قوه قضایی و دولت، بدون اگر موافق باشی در خصوص شرح وظایف و اینکه بعد در ادامه در خصوص اینکه چه خدماتی انجام دادن، فعالیت ها به چه نحوی بوده، کارکرد به چه نحوی بوده، آیا واقعا اساسا تونستن به اون وظایفی که در قانون اساسی و در قوانین عادی پیش بینی شده عمل بکنن یا خیر؟
بله، برای ورود به بحث به نظرم میرسه که ما اگر بخوایم به عالی‌ترین سندی که ما در نظام جمهوری اسلامی در دستور کار داریم که قانون اساسی باشد، اگر بخوایم استناد بکنیم به اصل 160 قانون اساسی میتونیم اشاره بکنیم. بله. که بر اساس اون در واقع وزیر دادگستری طی تشریفاتی توسط ریاست قوه قضاییه به در واقع رئیس جمهور معرفی میشن و بعد از اون برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس محترم و بعد از رأی اعتماد به عنوان وزیر دادگستری انتخاب میشن. همین فرایند نشون میده که نقش وزارت دادگستری یک نقش بین قوه‌ای و یا فراقوه‌ای است.
بله.
در تنظیم و یا در واقع تعدیل روابط میان قوای سگانه.
بله.
هم مطالبات و انتظارات دستگاه قضایی رو از دولت پیگیری میکنه و همچنین به دنبال تحقق اهداف دولت در فرایند تعامل با قوه قضاییه و همچنین مجلس شورای اسلامی است که بر این اساس یک سری مأموریت‌هایی به صورت ثابت در اختیار وزیر محترم دادگستری یا وزارت دادگستری قرار داره و برخی از موارد هم در صورتی که توسط قوه قضاییه ارجاع بشود و به وزیر دادگستری محول بشود، این کار قابلیت پیگیری و تحقق این مأموریت ها قابلیت پیگیری و انجام توسط وزارت دادگستری رو داره. پس جمع‌بندی بخش اول کلام بنده این باشه.
بله.
که در صورتی که ریاست محترم قوه قضاییه بخشی از امور رو تفویض بکنن، وزارت دادگستری میتواند در دولت به خصوص حوزه‌های اداری و مالی رو پیگیری بکنه و برخی از مأموریت هاش هم به صورت ثابت هست که در ادامه برنامه خدمتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. ممنونم آقای قرش، خدمت شما هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. از جمله مأموریت هایی که به وزارت دادگستری و علل خصوص و به ویژه با توجه به نقش رابط این وزارتخانه میان قوا واگذار شده در حوزه مالکیت فکری هست.
بله.
از سال 1380 که جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شد، این نیاز احساس شد که باید بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف اجرایی یک هماهنگی به وجود بیاد و خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که مالکیت فکری با توجه به ماهیت و ذاتی که داره یک حوزه میانرشته‌ای هست، به این معنی که برخلاف اون تصور رایجی که وجود داره که ما با یک رشته حقوقی طرف هستیم، اما مالکیت فکری میاد بین حوزه‌های مختلف حاکمیتی و اجرایی ارتباط برقرار میکنه، چرا که برای حمایت از نوآوری، حمایت از خلاقیت، حمایت از فناوری این نیاز وجود داره که مجموعه حاکمیت، مجموعه دستگاه‌های مختلف اجرایی بیان وارد عمل بشن برای اینکه ما به اهداف کلان مالکیت فکری که همون رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه عمومی هست نائل بشیم. از سال 1386 شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری با ریاست وزارت دادگستری و بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران تشکیل شد و دبیرخانه این شورا از اون موقع در وزارت دادگستری هست.
بله.
رسالت این شورا ابتدا ایجاد هماهنگی میان دستگاهی و میان بخشی هست، به این معنی که بخش‌های مختلف حاکمیت و دستگاه‌های مختلف اجرایی رو کنار هم قرار بده و یک هماهنگی و همافزایی میان اونها ایجاد کنه برای حمایت از فناوران، نوآوران، پژوهشگران، مخترعین و کل کسانی که میتونن ذینفع در نظام مالکیت فکری باشن. و بعد از هماهنگی هم خب در واقع مقدمه این هماهنگی مقدمه هست برای سیاست‌گذاری ملی که ما بیایم نظام مالکیت فکری کشور رو سر و سامان بدیم، از در واقع اسناد بالادستی تا قوانین و مقررات پایین دستی یک ساماندهی نظاممند ایجاد بشه برای اینکه نظام مالکیت فکری کشور به اهداف واقعی خودش دست پیدا کنه.
بله.
در ادامه در واقع مأموریت‌هایی که به وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری محول شد، هیئت محترم وزیران در سال 1394 اسفند ماه 1394 طی مصوبه‌ای به وزارت دادگستری مأموریت داد که در جهت فرهنگ‌سازی و ترویج مالکیت فکری میان کنشگران این حوزه به برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی بپردازه.
بله.
و خب در راستای اجرای این تصویب‌نامه هم از اون موقع تا به امروز دوره‌های مختلف آموزشی توسط وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری برگزار شده.
بله، خیلی ممنونم از شما. شما شنونده عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه‌مون در خصوص وزارت و عملکرد وزارت دادگستری است و عزیزان که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر آزمندیان مدیر کل مالکیت فکری و صنعتی ادبی وزارت دادگستری و آقای قرشی کارشناس حقوقی وزارت دادگستری. آقای دکتر آزمندیان، با توجه به اینکه یه قسمتی است که مالکیت فکری و صنعتی ادبی وزارت دادگستری اونجا به هر حال وجود داره و حضرت عالی هم به عنوان مسئول در اون قسمت، توضیحات رو در این زمینه هم میشنویم.
بله، متشکرم از همکارم که در رابطه توضیحی دادن مقدمتا. ببینید، ما در سالهای اخیر به خصوص وقتی به تاریخچه موضوع مالکیت فکری و یا توجه به دارایی‌های نامشهود وقتی به این مسئله نگاه میکنیم و بهش میپردازیم، شاهد هستیم که در واقع نظام قانونگذاری ما در حمایت از دارایی‌های نامشهود یک پیشینه حدوداً 100 ساله داره. ما اولین قانونی که برای حمایت از مالکیت فکری مشخصاً در حوزه مالکیت در واقع صنعتی داریم، حمایت از برند یا علامت تجاری یا علائم تجاری بود، مصوبه سال 1304.
بله.
و بعد از اون در سال 1310 حمایت از اختراعات رو ما داریم با قانون جدیدی که تصویب شد و موضوع حمایت از اختراعات هم اضافه شد، قانون حمایت از علائم و اختراعات رو در واقع داریم. بعد از اون ما شاهد در واقع توسعه نظام قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه مالکیت فکری بودیم که در سال 1348 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان بود و در سال 52 هم ما قانون ترجمه و تکثیر رو در واقع داشتیم. در سال 1380 همونطور که همکارم آقای قرشی هم اشاره کردن، یک تحولی رو ما میتونیم بگیم که در موضوع حمایت از مالکیت فکری از حیث قانونگذاری ما در واقع داریم. یک نکته‌ای که ممکنه که به ذهن مخاطبین برنامه بیاد و سوال و پرسشی که وجود داشته باشه اینه که ما وقتی میگیم مالکیت فکری،
بله،
نقطه مقابل چیست؟ به این معنا که وقتی ما میگیم در واقع مالکیت فکری یا حمایت از دارایی‌های نامشهود، نقطه مقابلش دارایی‌های مشهود هستند. دارایی‌های سنتی که ما مثل در واقع اموال معین، عین معین، مثل در واقع اموال منقول و غیر منقول، دستبندی که در رابطه با اموال وجود داره، در نظام قانونی ما یک سابقه و پیشینه بسیار زیادی داره. اما حمایت از دارایی‌های جدیدی که محور و بنیان اینها نوآوری‌ها، افکار و اندیشه‌های بدیع است.
بله.
به این معنا که آیا زمانی که فردی نوآوری دارد و ابتکاری دارد و این ابتکار و این نوآوری و خلاقیت میتواند و آیا اساساً باید توسط قانون مورد حمایت قرار بگیرد؟
بله.
به چه دلیل؟ به این دلیل که این نوآوری مشکلی رو از مشکلات اجتماعی حل میکنه. پس بنابراین اون فرد نوآور، اون فرد مبتکر و مبدع برای اینکه این ابتکار و اختراع رو داشته باشه صرف هزینه میکنه و در واقع داره یک هزینه ای رو میگذاره، زمانی رو میگذاره، تخصصی رو داره میگذاره و در این مرحله قانونگذار در همه نظام‌های قانونی در کشورهای دیگه به این ترتیب و سر کشور ما هم همونطور که عرض کردم با پیشینه تقریبا 100 ساله ما ورود کردیم و برای حمایت از ابداعات، نوآوری‌ها و اندیشه‌های بدی در حوزه‌های مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری که بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد پیشتر ما به قانون‌گذاری پرداختیم. پس یکی از مهمترین رسالت‌ها و مأموریت‌های وزارت دادگستری داره در حوزه قانون‌گذاری، تهیه پیشنویس قوانین و مقررات و جری تشریفات قانونی اون. همطور که مستندم هستید وزیر محترم دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون حقوق قضایی دولت هستند.
بله.
پس نظام قانونگذاری یکی از مهمترین موضوعاتی است که وزارت دادگستری داره در اون زیست میکنه و برای اینکه خودش رو محیط پیرامون منطبق بکنه مهمترین مأموریتی که داره در حوزه حمایت از دارایی های نامشروطی خدمتتون عرض کردم تهیه پیشنویس قوانین و مقرراتی است که از افکار و اندیشه های نو و از اختراعات و از ابتکارات و از پدیدارها و پدیده‌های فکری حمایت می‌کنن.
حمایت حقوقی انجام.
حمایت‌های حقوقی بله، برای اینکه ما این نوع دارایی چون نوعاً یک شکل و یا شق دارایی جدیدی است، اینها باید الزامات و یا استلزام‌های حقوقی خودش رو هم برای حمایت داشته باشه. به این معنا که در دارایی‌های سنتی مثلا تصور بفرمایید مثل یک خودرو به عنوان یک مال منقول و یا یک ملک و یا منزل به عنوان یک در واقع مال غیر منقول الزامات خاصی برای احراز مالکیت اینها، برای انتقال مالکیت اینها بین افراد، بین اشخاص وجود داشت. در دارایی های فکری مثل یک اختراع این الزام اثبات مالکیت، الزام مالک شدن و تملک کردن، الزام نقل و انتقال این نوع دارایی، شکل جدید دارایی، اینها همه به واسطه اعتبار قانون و قانون گذاری است. یعنی یکی از تفاوت هایی که میان دارایی های نامشهود که دارایی های جدید، دارایی های فکری یا مالکیت فکری اصطلاحا ما بهش میگیم، با دارایی های سنتی وجود داره این است که دارایی های فکری مادامی که قانونگذار اعتبار حق نکرده
بله.
و قانونگذاری نکرده یک نظام تقنینی، یک نظام حکمرانی و نظام سیاسی نمیتواند از این شکل دارایی ها حمایت بکند. پس بنابراین نکته اساسی و کلیدی در این است که تفاوت اصلی این نوع دارایی هاست و وزارت دادگستری با توجه به تأکیداتی که در این چندین سال اخیر در واقع وجود داشته برای حمایت از اقتصاد دانشمندان، باید عرض کنم که مهمترین نقش رو یکی از مهمترین ارکان حمایت از اقتصاد دانشمندان، حمایت از دارایی های نامشهود، حمایت از افکار و اندیشه های نو و بدیع هست و وزارت دادگستری بنا به شرح وظایفش که بخشی رو خدمتتون عرض کردم مأموریت سیاست گذاری و تقنین در حوزه داخلی، ختمش گذاری تقنینی و قانونی در حوزه داخلی و همچنین در ابعاد بین المللی رو داره و اون ابعاد بین المللی رو ما اسمش می‌ذاریم دیپلماسی حقوقی که آقای قرشی همکار من بخشش رو اشاره کردن و این نکته در واقع بسیار مهم است در ایجاد تمیز و تمایز میان نوع دارایی ها که در گذشته داشتیم و در حال حاضر داریم و مأموریت اصلی و کلیدی وزارت دادگستری در معاونت مالکیت فکری و شورای سیاست گذاری ملی مالکیت فکری ایجاد سیاست ها، سیاست گذاری در حوزه قانونی و تقنینی در ابعاد ملی و در ابعاد بین المللی است.
خب ای تو این بحثا بخوایم بررسی کنیم که گزارهای مالکیت فکری را تا چه حد ما تونستیم خلأهای قانونی را با توجه به که وزارت دادگستری وظیفه اساسیش هم در این زمینه وجود داره مرتفع بکنه، آیا واقعا در عرصه بین المللی هم تونسته این بحث های مالکیت فکری اون جایگاهش رو پیدا بکنه یا نه، و آیا قواعد بین المللی را ما با قوانین داخلیمون تونستیم تطبیق و انطباق بدیم یا نه؟
بله، سوال بسیار بسیار خوبی است. ببینید، در مقدمه بحثم همونطور که خدمتون عرض کردم، برای اعتبار قانون، برای اینکه در نظام تقنینیمون ما بتوانیم سیاست گذاری بکنیم، باید توجه بکنیم که در ابعاد بین المللی این سیاست گذاری توسط چه نهادهایی صورت میگیره و در ابعاد داخلی به چه ترتیب. در ابعاد بین المللی مهمترین سازمانی که داره نظام تنظیمگری در حوزه مالکیت فکری رو تمشیت میکنه، سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو هست، که اقدام به در واقع تصویب معاهدات بین المللی و کنوانسیون های بین المللی در این حوزه کرده. ما در سال 1337 عضو پیمان پاریس شدیم، کنوانسیون پاریس که موضوع حمایت از مالکیت صنعتی است. بعد از انقلاب به اصلاحیه جدیدش در واقع ما ملحق شدیم و اصلاحات جدیدش رو پذیرفتیم. در سال 1380 ما عضو سازمان جهانی مالکیت فکری شدیم. در سال 1382 در رابطه با حمایت از علائم تجاری و حالا اصطلاح عامیانش میشه برندها، اینکه چگونه میتوان از این برندها حمایت کرد، ما به معاهده مادرید و پروتکل مادرید پیوستیم. در سال 1382 و 3 میتونم بگم که عمده تحولاتی که ما در حوزه مالکیت فکری داشتیم از حیث قانون‌گذاری بین المللی و الحاق معاهدات در دهه 80 به خصوص اواسط این دهه بود که اتفاق افتاد. و نکته مهمی که وجود داره اینجا خدمتون باید عرض بکنم این است که ما در حال حاضر به عمده معاهدات بین المللی حوزه مالکیت فکری پیوستیم، و به خصوص در حوزه مالکیت صنعتی مثل حمایت از حقوق اختراعات، بله، تسهیل ثبت اختراعات، چون فرایند ثبت اختراع یک فرایند پیچیده است، یعنی اینکه اگر کسی بخواد اقدام به ثبت اختراع بکند باید مبتنی بر ثبت نخستین، یعنی اینکه ایده و اون ابتکاری که داره زودتر باید بیاد نزد مرجع صالح ثبت بکنه. حالا این فرایند ثبت یک سری پیچیدگی هایی داره و همین پیچیدگی های ثبت، فرایند ثبت، باعث شد که ما به معاهده تحت عنوان معاهده پی سی تی یا همکاری های ثبت اختراع بپیوندیم. معاهده دیگری هم در واقع وجود داره تحت عنوان عرض می شود که معاهده حمایت از اسامی مبدأ،
بله،
که در واقع این معاهده را ما در واقع بهش پیوستیم و معاهده بسیار مهمی هم هست. و در رابطه با حمایت از دارایی های فکری به طور کلی بخوام عرض بکنم، در حوزه مالکیت صنعتی ما عمده معاهداتی که میتواند از ذینفعان و ذیربطان در داخل حمایت بکند ما بهش پیوستیم، همطور که عرض کردم،
بله،
برای حمایت از اختراعات یا تسهیل ثبت اختراعات در کشورهای مختلف، به دلیل اینکه یک فرآیند بسیار پیچیده است، شما با استفاده از یک معاهده که معاهده پی سی تی باشد میتوانید نسبت به ثبت اختراعتون در کشورهای مختلف اقدام بکنید و این فرایند در واقع تسهیل شده. و نکته دیگر در رابطه با ثبت علائم تجاری هست،
بله،
که همونطور که عرض کردم دوباره با استفاده از یک نظام بین المللی تحت عنوان نظام مادرید یا پروتکل در واقع این معاهده بین المللی، شما می توانید با استفاده از یک اظهارنامه در کشورهای مختلفی که شما دارید کالا و خدمتتون رو عرضه می کنید و ارائه می کنید، اقدام به ثبت برندتون در اون بازارها بکنید، برای اینکه مشتریانتون بتوانند در اون بازارها کالاها و خدمات شما رو از کالاها و خدمات دیگران تمایز بدن. پس بنابراین اگر هر فردی به عنوان مثال در بازار عراق، در بازار افغانستان، در بازار ترکمنستان، کشورهای اطراف ما هستند، قبل از این، پیش از این، و یا کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها میخواست کالایی رو عرضه بکند، یک به یک بعد وارد میشد، علامت تجاریش و یا اصطلاحاً برندش رو در اونجا ثبت میکرد تا بتواند کالا و خدمتش رو عرضه بکنه. اما با الحاق به معاهده مادرید و پروتکل اون، با استفاده از یک اظهارنامه الان میتواند تعداد زیادی از کشورها اقدام به ثبت علامات تجاری بکند. در رابطه با طرح‌های صنعتی هم وزارت دادگستری لایحه الحاق به معاهده لاهه رو تهیه کرده که در دست نهایی سازی است و ما طرح‌های صنعتی رو هم می‌توانیم با استفاده از یک در واقع فرایند ساده و آسان بتوانیم با استفاده از یک اظهارنامه ثبت بکنیم. پس یک جمع‌بندی در رابطه با قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و دیپلماسی حقوقی، الحاق به معاهدات، تسهیل الحاق به معاهدات است که ما در واقع وزارت دادگستری رو به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی برای فعال کردن دیپلماسی حقوقی در حوزه مالکیت فکری می‌دونیم که خدمتتون عرض کردم. اما در رابطه با قانون‌گذاری داخلی و سیاست‌گذاری داخلی، یکی از تحولات جدی که ما در سال‌های اخیر در واقع در دستور کارمون بود، ایجاد تحول در قانون مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری. بله. این قانون توسط در واقع یک طرحی که البته در ابتدا در دولت به عنوان لایحه قرار بود طراحی بشه و پیشنویسش در دولت به عنوان لایحه طراحی شد، منتها برای اینکه بتونیم زودتر اون رو به مرحله تصویب و اجرا در بیاریم، در قالب طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و طرح حمایت از مالکیت صنعتی که در این طرح موضوعات جدیدی مثل مدل‌های مصرفی که ما بهشون اختراعات کوچک میگیم هم اشاره شده و آمده، موضوع رقابت غیر منصفانه اشاره شده، موضوع حمایت از اسرار تجاری آمده و مجموعه ای از اقدامات که در حوزه قانون‌گذاری و یا تقنین و سیاست‌گذاری در خارج از کشور که الحاق معاهدات باشه و در داخل ما در دستور کارم بوده و بهش پرداختیم.
یکی از مسائل مهمی که در بحث وزارت دادگستری وجود داره، تنظیمگری بین قوه قضاییه و دولته. تا چه حد این بسترهای لازم فراهم شده؟ آیا وزارتخونه تونسته که این تنظیمگری را انجام بده و نهادهایی که در این زمینه نقش کلیدی دارن و زیر مجموعه‌های وزارت دادگستری تا چه حد تونستن به وظایف قانونی خودشون عمل کنن؟ آقای قریشی، کارشناس حقوقی وزارت دادگستری، موضوعاتی که اعلام کردیم را میخوام دیدگاهتون را بشنویم که روابطی که به هر حال بین وزارت دادگستری و در وجود داره در بین قوه قضاییه و دولت، تا چه حد تونسته که این نقش ایفا بشه، تا چه حد تونستن که این روابط تنظیمگری عمل بشه؟
خب رسالت اصلی وزارت دادگستری همونطوری که در اصل 160 قانون اساسی آمده، ایجاد ارتباط بین قوه قضاییه و قوای مجریه و مقننه هست.
بله. قبل از اینکه جواب بدید، نمره چند میدید؟ حسابی تنظیمگری انجام شده وزارتتون یا نه؟
اگر در حوزه مالکیت فکری بله. بخوام صحبت کنم، نمره 100 رو فکر میکنم وزارت دادگستری بله. گرفته و خب دلایلش رو الان خدمتتون عرض.
آقای دکتر شما چی؟ شما نمره 100 میدین؟
ببینید، من اگه بخوام انصاف رو هم در واقع به خرج بدم و بگم که،
یعنی مردم 100 رو میدن؟
ببینید، خب یه نکته‌ای وجود داره. موضوع در واقع سیاست‌گذاری یک امر زمانبر تدریجی است و زیرساختی است که زیرساخت‌های تحقق عدالت رو در واقع می‌خواد فراهم بکنه. من به نظرم در قیاس با سال‌های گذشته، اگر خودم بخوام در واقع منصفانه قضاوت بکنم، عملکرد بسیار خوبی از حیث در واقع زمینه‌های شکل‌گیری عدالت و تحقق حمایت از مالکیت فکری، میخوام بگم که نمرش واقعا نمره خوبیه.
نمره خوبی، خیلی ممنونم. بله،
عدد در واقع اگه بخواد بگید مقدار سخت میشه، ولی میتونم به صورت کیفی بگم که خیلی خوب،
خیلی خوب
تو این چند ساله در حوزه سیاست گذاری عمل کردیم.
بله ممنونم. آقای قریشی، توضیحات شما رو هم میشنویم. بله
بله. خب دلیل عرض بنده این هست که از یک طرف وزارت دادگستری در سالهای اخیر تونسته هماهنگی خیلی خوب